ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی، این صدای رادیو فردا در پراگ است. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز جمعه 29 آبان 1394 خورشیدی است، برابر با 20 نوامبر 2015 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد از اون هم گزارش های خبری تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شده و 80 گروگان آزاد شدند. روز جمعه چند مرد مسلح به هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی حمله کردند و 170 تن را در این هتل به گروگان گرفتند. بیشتر 80 نفر از گروگان‌ها در عملیات نیروهای ویژه مالی آزاد شده و 30 نفر از گروگان‌ها فرار کرده بودند. بنیادگران اسلامی مرتبط با القاعده در سال 2013 میلادی کنترل مالی را در دست گرفتند، اما با دخالت ارتش فرانسه از مناطق شمالی مالی بیرون رانده شدند. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، حمله مسلحانه به هتل رادیسون را در پایتخت مالی محکوم کرد و آن را یک حمله تروریستی وحشتناک خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروگانگیری روز جمعه در پایتخت مالی با هجوم نیروهای امنیتی به پایان رسیده، اما درگیری بین نیروهای امنیتی و گروگانگیرها همچنان ادامه دارد. رسانه‌های محلی در مالی گزارش دادند یکی از کشته شده‌ها در این گروگانگیری جفری دیودون، نماینده پارلمان بلژیک است. در همین حال دو حمله در یمن که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیتش را به عهده گرفتند، دست کم 15 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از مقام‌های امنیتی، روز جمعه مهاجمان نقابدار با انفجار انتحاری یک خودرو به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام حمله کردند. پیشتر خبرگزاری آلمان گزارش داده بود 17 سرباز یمنی در این حمله کشته شدند. شاخه یمنی گروه خلافت اسلامی اطلاعی هایی را در سایت های اینترنتی منصوب به خود منتشر کرده و مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. به گفته این گروه 50 تن در این حملات کشته شدند. این رقم هنوز از سوی مقام های رسمی یمنی تایید نشده است. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای مداخله ایران و حزب الله لبنان را در سوریه محکوم کرد و خواستار خروج نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد. این قطعنامه غیر الزام آور که به پیشنهاد عربستان و با حمایت قطر و کشورهای عرب ارائه شد، به طور تلویحی دخالت روسیه را در سوریه هم محکوم کرده است. این قطعنامه با 115 رأی موافق در مقابل 15 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع تصویب شده است. در این قطعنامه همچنین نقض حقوق بشر توسط بشار اسد به شدت محکوم شده است. وزیر دفاع روسیه از پرتاب 18 موشک هدایت شونده کروز به مناطقی از سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع روسیه گفته است روز جمعه 18 موشک کروز از ناوگان روسیه در دریای خزر به مواضع، به گفته او، تروریست ها در سوریه شلیک شد و به 7 هدف در رقه، ادلب و حلب اصابت کرد.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. گروگانگیری در کشور مالی، گروگان ها آزاد شدند اما درگیری ها همچنان ادامه دارد. کمیته سازمان ملل متحد دخالت های خارجی در سوریه را محکوم کرد. ورود حسن خمینی به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری همچنان در حاله ای از ابهام. مانور 120 گردان بسیج در اطراف قم، فرمانده سپاه پاسداران میگوید هدف حراست از انقلاب اسلامی است. و بررسی هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران هم بخش پایانی مجله شبانگاهی ما خواهد بود. حمله مسلحانه و گروگانگیری در هتل رادیسون بلو در پایتخت کشور مالی با کشته شدن 27 تن به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، دست کم 3 تن از مهاجمان هم کشته شدند و 80 گروگان آزاد شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
درست یک هفته پس از حملات مرگبار جمعه 13 نوامبر در پاریس، روز جمعه 20 نوامبر باماکو، پایتخت کشور مالی، شاهد به گروگان گرفته شدن 170 نفر در هتل مجلل رادیسون بلو بود. واقعی که بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، شامگاه جمعه در پایان این گروگانگیری آن را حمله تروریستی ترسناک با هدف نابودی تلاش‌ها برای برقراری صلح خواند. 10 مرد مسلح به تفنگ صبح جمعه به وقت محلی در حالی که نارنجک‌های خود را به اطراف پرت می‌کردند و بانگ الله اکبر سر داده بودند، محافظان هتل رادیسون را به گلوله بستند. آسوشیتد پرس می‌افزاید نیروهای ویژه مالی با پشتیبانی نیروهای ویژه فرانسوی به سرعت واکنش نشان داده و وارد عمل شدند. تیراندازی‌ها تا عصر روز جمعه به وقت محلی ادامه یافت و اکنون نیروهای ویژه کشور مالی در حال جستجوی طبقه به طبقه هتل رادیسون بلو هستند. آسوشیتد پرس از سلیف تراوره، وزیر امنیت و اطلاعات کشور مالی، نقل کرده است که دست کم یکی از گروگان‌ها گفته است که مهاجمان قبل از آن که به او اجازه خروج از هتل را بدهند، از او خواسته بودند که آیاتی از قرآن را بخواند. آسوشیتد پرس می‌افزاید که مردم از ترس جانشان در خیابان خاکی اطراف هتل می‌دویدند و سربازان با ساز و برگ جنگی آنها را به اماکن امن راهنمایی می‌کردند. آسوشیتد پرس می‌نویسد هرچند هنوز معلوم نیست که دقیقاً چه کسانی مسئول این حمله هستند، اما می‌افزاید که یک گروه افراطگرا به سرکردگی مختار بل مختار که 2 سال پیش از القاعده شاخه شمال آفریقا جدا شده و مرابطون نام دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این خبرگزاری از پخش بیانیه صوتی ضبط شده این گروه به وسیله تلویزیون الجزیره خبر داده که در آن این گروه خواستار آزادی جنگجویان و شورشیان از زندان کشور مالی و توقف حمله ها به شمال این کشور شده است. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا کلونل مارک چیدل از همکاری نیروهای ویژه آمریکایی و رصد وضعیت در طول روز جمعه و ژاندارمری فرانسه نیز از همکاری 40 نیروی ویژه پلیس این کشور در پشتیبانی از نیروهای ویژه مالی در عملیات روز جمعه خبر دادند. هتل رادیسون بلو در باماکو، هتلی لوکس با 190 اتاق و مراکز مختلف تفریحی، ورزشی و بهداشتی و از جمله استخرهای باز و سرپوشیده و سالن مجلل ضیافت، میزبان مهمانانی از کشورهای مختلف است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از حمله مسلحانه و گروگانگیری در روز جمعه در هتل رادیسون بلو در پایتخت مالی که با کشته شدن 27 تن به پایان رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه همچنان بر تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش پافشاری می‌کند، اما با ادامه اختلاف‌ها پیرامون سرنوشت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، تشکیل این ائتلاف و یا به عبارت دیگر اتحاد ائتلاف غربی عربی تحت رهبری آمریکا و شبه ائتلاف روسیه، ایران و همپیمانان شیعهشان علیه حکومت اسلامی با چالش روبرو شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایس‌گایا.
پس از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه و ایران خواست بین اسد و نجات سوریه یکی را انتخاب کنند، روسیه مرتبط کردن کنارگیری اسد و مبارزه با حکومت اسلامی را جنایتکارانه خواند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت تعیین پیش‌شرط تغییر حکومت در سوریه برای مبارزه با تروریسم نمونه از منطق جنایتکارانه و به سود تروریسم است. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه با رادیو صدای روسیه گفت که تهدید فزاینده تروریسم فرصتی برای تقاضای تغییر نظام سوریه باقی نگذاشته. وی با قطعیت افزود که تضعیف موضع اسد صرفاً منجر به تحکیم موضع حکومت اسلامی خواهد شد. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز گفت که هیچ یک از بازیکنان بین‌المللی حق ندارد پیرامون سرنوشت اسد تصمیم گیری کند. اندری کلینچایف، کارشناس بین‌المللی در مسکو، میگوید که برای کرملین مبارزه با حکومت اسلامی همچنان ابزار پیشبرد اهداف سیاسی است.
از لحاظ نظامی، حملات هوایی روسیه همچون حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه مؤثر نیست. برای نابودی حکومت اسلامی نیروهای زمینی نیاز است. نیروهایی که نه ایران و حزب الله و نه پیشمرگه‌های نیروهای کرد نمیتوانند به اندازه کافی به سوریه اعزام کنند. به نظر میرسد غرب امیدوار است که اعزام این نیروها بر عهده روسیه باشد. در غیر این صورت برای غرب ائتلاف با روسیه بی‌معناست. اما هدف کرملین از جنگ در سوریه همواره تبلیغاتی بوده و روسیه مایل نیست به طور جدی در این جنگ درگیر شود. مسکو به دنبال ائتلاف است زیرا پوتین می‌خواهد جهان را رهبری کند. به گفته‌های دیپلمات‌های روس توجه کنید. روسیه یگانه کشوری است که مطابق قوانین بین‌المللی در سوریه می‌جنگد. پس ائتلاف جدید یعنی پیوستن همه کشورها به روسیه. به نظر می‌رسد فرانسه که نتوانست آمریکا و ناتو را به جنگ جدید با تروریسم ترغیب کند، به ناچار با روسیه همسو می‌شود. ممکن است با میانجیگری پاریس سایر کشورهای غربی نیز با مسکو به مصالحه برسند. اما کمتر کسی توجه می‌کند که این وضعیت به تشدید تنش‌ها میان کشورهای منطقه منجر خواهد شد که به معنای تشدید این بحران است.
همزمان با ادامه فراخوان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه حکومت اسلامی، روسیه پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت ارائه کرد که در آن از کشورهای ائتلاف احتمالیاتی خواست فعالیت‌های خود را با دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ کنند. اکثر کشورها پیش پیش مخالفت خود را با این پیشنویس بیان کرده اند، اما در صدد حمایت از پیشنویس فرانسه هستند که در آن نیز از تمام کشورهایی که توانایی مقابله با حکومت اسلامی در عراق و سوریه را دارند دعوت شده به گونه هماهنگ و جمعی وارد عمل شوند. فرانسه در پی حملات مرگبار پاریس بر لزوم تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی تاکید کرد و قرار است فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در سفر رسمی به واشنگتن و مسکو این موضوع را بر روسای جمهور آمریکا و روسیه مورد بررسی قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد چنین ائتلافی را داد و تاکنون بارها گله‌مند شده که این ابتکار مورد استقبال غرب قرار نگرفته. به گفته آمریکا و متحدانش دلیل بیمیلی آنها برای همراهی با روسیه این است که هدف روسیه در سوریه نمبارزه با حکومت اسلامی که حمایت از اسد است و اکثر حملات هوایی روسیه نه علیه موضع حکومت اسلامی که علیه موضع مخالفان میان روی اسد بوده. اما در روزهای گذشته در پی تایید سکوت هواپیمای مسافربری روسیه در مصر بر اثر بمب‌گذاری که حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته، ظاهرا رویکرد نظامی روسیه در سوریه تغییر کرده و گزارش ها حاکی از آن است که در حملات هوایی روسیه سرانجام مواضع حکومت اسلامی بمباران می شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
تصویب قطعنامه انتقادآمیز از وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرائم شده باشه.
ادامه بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما در نیویورک کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه دخالت‌های روسیه و ایران در جنگ داخلی سوریه را محکوم کرده است. در این قطعنامه که به طور مشترک از جانب عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود، نام دولت روسیه آشکارا ذکر نشده است. در اقدامی دیگر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در سوریه را هم به شدت مورد نکوهش قرار داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی عربستان سعودی در محکومیت دخالت‌های ایران و روسیه در سوریه را تصویب کرد. نمایندگان ایران و سوریه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. 13 رأی مخالف دیگر هم این قطعنامه را مردود دانستند. ولی در برابر 115 کشور در موافقت و تصویب پیشنهاد عربستان سعودی رأی دادند. پیشنهادی که امیرنشین‌های قطر، امارات متحده عربی و سایر کشورهای عرب هم از آن پشتیبانی کردند. قطعنامه مصوبه کمیته سوم که کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، الزام‌آور نیست. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه اشاره کرده که قطعنامه بی آنکه نام روسیه را آشکارا ذکر کند، میگوید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تمام حمله ها علیه مخالفان میانه روی دولت سوریه را به شدت محکوم میکند و خواستار قطع کامل و فوری این حمله هاست. در ادامه قطعنامه تصویب شده، تروریست های خارجی حاضر در سوریه و نیز نیروهای خارجی که به نیابت از جانب رژیم سوریه در این کشور می جنگند، به ویژه لشکر قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شبه نظامیانی مانند حزب الله را محکوم می کند. رویترز اضافه می کند که عبدالله المعلمی، سفیر عربستان در سازمان ملل، برای تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورش طی سخنانی به مرگ کودک 3 ساله‌ای که چندی پیش جسدش در کرانه آبهای ترکیه کشف شد و جهانیان را متوجه تراژدی قربانیان جنگ‌های داخلی سوریه کرد، توسل جست. ولی بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، ضمن مخالفت با قطعنامه پیشنهادی عربستان، سعودی‌ها را به ریاکاری و درویی متهم کرد و قربانیان جنگ‌های داخلی سوریه را نتیجه تعدی و خشونت گروه حکومت اسلامی نامید. بشار جعفری همچنین ترکیه و قطر را به پشتیبانی از تروریست ها در سوریه متهم کرد، ولی نمایندگان این دو کشور همراه با عربستان اتهام های وارده را رد کردند. غلام حسین دهقانی، معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، نیز ضمن رد قطعنامه پیشنهادی عربستان گفت که این پیشنهاد تمایزی بین تروریست ها و کسانی که علیه آنها پیکار می کنند قائل نشده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین در قطعنامه جداگانه دولت بشار اسد را به نقض گسترده حقوق بشر در سوریه متهم کرد.
گزارش همکارم نظر صدیقی از واشنگتن بود درباره محکومیت دخالت ایران و به طور تلویحی دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مسئله محیط زیست مسئله این دولت و اون دولت نیست، مسئله همه کشور است.
تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست ایران بودن که تصویب کردن این مقررات رو در دفتر رهبری ارسال کردن.
یاد روزی که در
محیط زیست هم یکی از قربانیان اصلی جنگ هست. محیط زیست در پایان جنگ به یک ابزار و ادامه دهنده جنگ تبدیل خواهد شد.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
اما در ایران، انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه سال جاری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و از همکنون برخی از چهره ها و گروه های سیاسی از حسن خمینی نوه آیت الله خمینی می خواهند که کاندیدای مجلس خبرگان شود. همکارم وحید فروستاد در همین زمینه گزارشی تهیه کرده و به دنبال پاسخ به این سوال هاست که چرا اصلاح طلبان به دنبال این هستند که حسن خمینی در انتخابات خبرگان حضور پیدا کند، اما در مقابل برخی از اصولگرایان با حضور او مخالفند.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تا به امروز حضور خود را در انتخابات مجلس آینده خبرگان رهبری نه تایید می‌کند نه تکذیب. چند روز پیش بر اساس آنچه که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، حسن خمینی در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه تنها به این جمله اکتفا کرده که قطعاً آنچه مسئولیت ما باشد، در صورتی که موضوع آن را بشناسیم با آن عمل می‌کنیم. در ماهای گذشته احزاب و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و نزدیک به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش می‌کنند که حسن خمینی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری شود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس.
اصلاح طلبان برای پیگیری اون تحول و تغییری که به دنبالش هستند میخوان از چارچوب قانون اساسی خارج نشن و از همین ظرفیت‌های موجود در خبرگان و پارلمان استفاده کنند. برای رسیدن به این هدف، سید حسن خمینی رو به دلیل 3 ویژگی مهمش مناسب میدونن. یکی اینکه فقیه و مجتهد و مدرس حوزه علمیه قم هست و شرط ورود به خبرگان رو داره. دوم اینکه موانعی که برخی از فقیهان اصلاح طلب یا تحول خواه دارن به دلیل مواضع پیشینشون سید حسن خمینی نداره، و سوم اینکه نماد و نماینده خانواده آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است و حذف او برای جریانی که شورای نگهبان رو احاطه کرده بسیار دشوار و هزینه سنگین داشت.
حسن خمینی اگرچه سعی میکند ارتباط خود را با تمام طیف‌های فکری و سیاسی و از جمله با اصولگرایان حفظ کند، اما با وجود این در عرصه عمومی و سیاسی او را چهره‌ای نزدیک به محمد خاتمی و دیدگاه‌های میان روها می‌دانند. همین مسئله در مراسم چند سال پیش سالگرد فوت آیت الله خمینی بی تأثیر نبود، زمانی که عده‌ای از تندروها با شعارهای پی در پی اجازه ندادند او در این مراسم سخنرانی کند.
قطعاً در این سهم کسانی هستند که از این گروه اندکی که شلوغ میکنند بیزارند و در بیرون مراسم مردم علاقمندان و وابستگان به امام هستند. اجازه بدید که من چند دقیقه ای رو صحبت کنم. طعن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام میدهند.
بعد از این سخنرانی بود که محمد حسین صفار هرندی از چهره‌های اصولگرا و وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون ایران تلویحاً نزدیکی فکری حسن خمینی با جریان فکری اصلاح طلب را دلیل اعتراض و انتقاد به او دانست.
ایشون رو دوستش داریم و از اون زمانی که دیدیم ایشون به نفع یک جریانی داره مصادره میشه که اون جریان کدهای فراوانی در مخالفت با خط امام از خودشون بروز داد، دلمون میسوزم. روشن بود که یک سال این پرسش وجود داره که چرا اون فرد خطاکاری که حالا مورد لطف نظام هم قرار میگیره، مثلا زندانش رو کوتاه میکنن یا بهش مرخصی میدن، وقتی میاد بیرون باید جایزه دریافت بکنه از سوی آدمایی که ما دوستشون داریم.
آیت الله محسن قرویان از اساتید حوزه علمیه قم چندی قبل به وبسایت نامه نیوز گفته بود حسن خمینی با پشتوانه‌ای که در حوزه علمیه دارد میتواند در آینده تحولات سیاسی اجتماعی ایران بسیار تاثیرگذار باشد. به گفته آقای قرویان، کسانی که مخالف حضور حسن خمینی در مجلس خبرگان هستند مخالف تفکر و نگاه او هستند و با قرائت او از اسلام و دین مشکل دارند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در پاریس.
یکی از تلاش‌هایی که این مدت اصولگرایان شدت دنبال کردند برای اینکه بتونن قدرت رو و انحصار قدرت رو در واقع در دست خودشون نگه دارن و از دست ندن، شخصیت‌سوزی بود در میان اصلاح طلبان و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر. در واقع هر کس که شانسی داشت برای اینکه در جایگاه ویژه‌ای قرار بگیره رو سعی کردن شخصیت‌سوزی بکنن، او رو حذف بکنن، از مدار خارج بکنن. الان مواجه شدن با اینکه سید حسن خمینی مقبولیت اجتماعی داره، ویژگی هایی داره که اگر وارد مجلس خبرگان بشه میتونه نماد جریان تحول خواه بشه در مجلس خبرگان، و البته شاید نگران احتمالات دیگری هستند از جنس این که او بتونه به جاهایی بعدن برسه که اونها تمایل ندارن، و چون حد سید حسن خمینی براشون هزینه بسیاری داره ترجیح میدن قبل از نامزدی این فشار رو سنگین بکنن و کاری بکنن که او از آمدن منصرف بشه تا بعدن هزینه هاش رو چه در حدش چه در قبولش متحمل نشه.
روزنامه ابتکار چندی قبل با اشاره به آماده سازی چهره‌های سفید و کم‌حاشیه و همچنین فضاسازی برای بازگرداندن صندلی ریاست مجلس خبرگان به اکبر هاشمی رفسنجانی، آن را مشخص‌ترین استراتژی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان دانست و نوشت جریان اصلاح طلب حاضر به ریسک کردن بر روی چهره‌های قدیمی و باسابقه خود که سایه رد صلاحیت بر سرشان است نیستند، و این جریان برنامه اصلی خود را آماده کردن چهره هایی چون حسن خمینی قرار داده که به تعبیر این روزنامه قابلیت به صحنه آوردن جمعیت خاکستری و جوانان را به صحنه دارند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود درباره مروری به نگاه ها در ایران به ورود حسن خمینی نوه آیت الله خمینی به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
خب به آخرین بخش این مجله شبانگاهی رسیدیم. همونطور که در آغاز مجله هم داشتیم، پایان بخش این مجله راجع به هفته 12 لیگ برتر فوتبال در ایران هست که امروز جمعه با 6 بازی به پایان رسید و در تمامی این 6 بازی امروز تنها یک مهمان موفق به پیروزی در زمین میزبان شد و آن هم استقلال تهران بود که موفق به شکست فولاد خوزستان در اهواز شد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از آلمان الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بازی‌های امروز در ایران و احتمالاً اگر وقت بشه یه نگاهی هم به بازی‌ها در اروپا داشته باشیم. آقای غریب خوش اومدید به این بخش خبری. استقلال تهران در 2 بازی پیاپی موفق به شکست تیم فولاد خوزستان شد، یکی در جام حذفی و یکی هم امروز در اهواز.
بله با سلام به شما همه شنوندگان، اشاره خوبی کردید شما، ولی اجازه بده آقای جمالی یه گریزی بزنم. به خاطر این تعطیلی 19-20 روزه لیگ بازی تیم ملی بود، یک کمی از نظر کمی و کیفی روند بازی‌ها، شکل بازی‌ها، من امروز غیر از بازی استقلال تهران و فولاد دقایقی از بازی سبا و ذوب‌آهن و همچنین تراکتورسازی و سیاه جامگان مشهد هم دیدم. کیفیت آنچنان نبود توی این 6 بازی که شما اشاره کردی امروز انجام شد. بله میبینم من 9 تا گل به ثمر رسید. ما اگه بازی استقلال خوزستان و گسترش فولاد دیروز هم اضافه بکنیم، تو 7 تا بازی 10 تا گل، معدل گل منها زیر 1.5، این نمیتونه بیلان خوبی باشه. ولی همونجور که اشاره کردین استقلال تهران تونست، به خاطر اینکه این استقلال خوزستان دیروز اومده بود صدر جدول با پیروزی مقابل گسترش فولاد، تنها راه این که دوباره تهران، آبیای تهرانی برسن به صدر جدول این بود که بتونن میزبان خودشون فولاد خوزستان رو شکست بدن که موفق به این کارم شدن، 2-0 بردن و الان صدر جدول هستن.
یه نگاهی هم به نتایج بازی‌های امروز داشته باشیم. این 6 بازی که خب الان فولاد و استقلال رو گفتیم، شما 2-0 استقلال تهران امروز موفق شد فولاد خوزستان رو در اهواز ببره و
سپاهان 2-1 نفت تهران رو برد در اصفهان. سایپا تونست 2-1 ملوان رو ببره تو زمین خود سایپا. بازی تراکتورسازی در تبریز مقابل سیاه جامگان مشهد بدون گل مساوی شد. سبای قم تیم علی دایی هم در قم مقابل ذوب‌آهن اصفهان هم همینجور 0-0 مساوی. پدیده مشهد هم تونست تو خود مشهد 1-0 راه آهن رو شکست بده و بله این 6 بازیه.
بله فردا آخرین بازی این هفته هستش بین پرسپولیس تهران و استقلال اهواز، هر دو نیاز به پیروزی دارن. از پرسپولیس بگین آقای غریب، آقای برانکو مربی این تیم پیشاپیش گفته که برد این بازی مال ماست و حتی قول قهرمانی هم داده.
بله جالبه، برانکو با روحیه خوب تجهیز میکنه بچه‌هاش رو کامل از نظر روحی، خب خیلی خوبه، اما باید ببینیم در عمل چه خواهد کرد تیم پرسپولیس. خیلی بازی پرسپولیس فردا برای پرسپولیس یا مهمه، اشاره کردی شما، برای استقلال اهواز هم مهمه. پرسپولیس الان با 15 امتیاز رده 11مه، فردا اگه ببره 18 امتیاز میشه، میاد تو اون 6 تا 7 تای بالای جدول و میتونه تو اون 5 6 تا حداقل به سهمیه آسیا امیدوار باشه. استقلال اهواز هم که 6 امتیازه با فولاد خوزستان ته جدول هست، فردا اگه بتونه شگفتی بیافرینه و یه امتیاز بگیره از پرسپولیس هم از نظر روحی میتونه براش خوب باشه که نگاهش به بازیای بعد باشه که بتونه. ولی من فکر میکنم اگر به خوزستان تیماش رو بخوایم نگاهی بکنیم، استقلال خوزستان که الان رده دوم جدول، آقای جمالی امسال شاهکار کرده، تو این 12 تا بازی 23 امتیاز گرفته و میتونم بگم عبدالله ویسی شاگرداشو از نظر هم نظر فنی، شاگردای جوون بومیش رو هم نظر فنی هم از نظر روحی خوب تشخیص کرده که اومدن و ردیف دوم جدول هستن.
خیلی کوتاه آقای غریب، 30 ثانیه، امشب یه بازی مهم هم تو آلمان هست، هامبورگ و دورتموند.
بله در شهر هامبورگ میزبان دورتموند. دورتموند تیم دوم جدول بعد از بایر مونیخ، هامبورگ هم 11مه و یکی از بازی‌های جالب هست امشب در بوندسلیگای آلمان آغاز هفته 12.
یه بازی هم مهم در فرانسه هست، نیس و لیون که ساعت تقریبا شاید یک ساعت دیگه، بله حدود کمتر نیم ساعت دیگه این بازی شروع میشه. ممنون از شما فریدباز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و با اون نگاهی داشتیم به بازی‌های امروز لیگ فوتبال در ایران و اروپا. ممنون از شما شنوندگان گرامی که ما را در این مجله خبری همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا، مجله خبری، در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.